7 آبان 1402 کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ابتداعا یه گزارش این آیه فقط لطف کنم بدن از اینکه کیا به چه شکلی تکلیف انجام دادن یا ندادن.
رو از جلسه پیشنهادنامه عالمی یه سری عکس ها و تصاویر بردن از پیشتر نمادی بود از حیاکلی که تو یونان ساخته می شود و بعضاً مورد پرستش قرار می گرفت. بعد حتی این که مورد پرستش قرار می گرفت و هم باید اثبات بکنه. هم
از این بر باید بهش به پردازم
دوستو هم بیدش کنه.
آیه راز هم چند تا مقاله گذاشتن در مورد مجسمه سازی در ایران. اگه ممکنه من یه نکته بگم
کیا چیزی نداشتن؟ آها آیا آقا به اسم خودتون نیست بفرستین شما تلفن‌ها رو.
سلام آقا یا هادی 71 مثلا یادم نمیاد مثلا یادم نمیاد اینا رو درست نمیشه من نمیشستم یا هادی
71
بگو بذار پوشم اسمش
بذار بریم
بله
من بودم آقا یادی به در راحت
بده
آقا
شما رو که نوشتیم چون
زخیر خب آقا اینو بیرون کلاس حل کنید دیگه کیه پس الان شما بر اساس این که آیدیا مازه نیست کیا انجام دادن که انجام ندادن آخر این جلسه شما تلفن همه دوستان رو بالاخره
شما تلفن رو یکی
تکمیل کنم بچه ها نمیدن سر خب بیان جایشان به تکمیل بشه. خب من یک توصیف کلی بکنم دوباره بیایم سراغ بحث خودمون ببینیم این جلسه دوستان چه محتوایی رو متناسب با این بحث. خب ما یه سری روایات داریم که محکم سفت و به صورت قاطعانه هر نوع تصویرگری رو نفی میکنه و حرام میدونه. عمدتا اینا روایات نبویه از اهل بیت هم که اومده میگن در قال رسول الله. عمدتا هم همونه که منصب بر صورتن اگه یک کسی یه صورتگری رو بکنه عذاب میشه و روز قیامت بهش میگن که بیا بدن برین و نمیتونم چیکار رو بکنه. و روایاتی که صراحتن مثلا ما داشتیم دیگه روز از مثلا علی ابن جعفر که صراحتن میگه آقا اصلا کلن صلاحیت آیا میشه مثلا بازی کرد با مجسم و اینا سراتا میگه نه دیگه شما بر مبنای این بخوای تکلیف عروسک رو بدونی معلومه دیگه اگه بخواد همین مستندت باشه. ولی عمده روایات نبی اکرم نهی رسول الله صلی الله علیه از تصویرگری و با این بیان که از اهل بیت ما همینو داریم که میاد به مناه نبی میرسه در نهایت که روز قیامت خداوند متعال مکلف میکنه اون فرد رو که ان ینفخ فیها و لیس بنافخه. بعد دیگه از اینجا و بعد دیگه روایاتی بود که خودمون خوندیم. بعضیا میگن آقا جون روی دیوار نباشه، روی زمین باشه، روی فرش باشه اشکال نداره. بعضی از روایات میگه حالا مثلا رو متکا هم بود اشکال نداره. و الا ماشاءالله انواع اقسام روایات دیگه‌ای که خوندیم. مثلا در مورد یه سری روایات دیگه میاد در مورد تماثیل شجر و حجر و اینها صحبت میکنه اشکال داره یا اشکال نداره. ابواب مرتبط با این بحث ها ما یه سریش که خوندیم، یه سری دیگه هم خودتون باید ببینیم. صلات فی التماثیل رو خوندیم، استقبال المصلی از تماثیل هم خوندیم، نقش البیت به تماثیل هم خوندیم، درسته؟ این سه تا باب و ابقاء تماثیل التي توتع اینو نخوندیم. من یه بقیه شما و معاشرت همه نخوندیم که بابیه که میگه آبا اینایی که صورت تراشن و اینا چند دسته مثل کسی که ساحرن و جادوگرن و همینطور مجسمه تراشن یا نقاشن و اینا میگن معاشرت نکنن. تحریم و عمل صور المجسمه هم که همین بابیه که این روایات نهی کامل رو داره، و باب وضو تو اون انایی که فیه تمثال. اینا عمدتا ابواب اصلیه که دوستان اگه خواستن با دقت بیشتری بخونن طبیعتا وارد این ابواب باید بشن. بله، در ظرفی که فیه تماسی کنه، اون جایی که وجه عبادی پیدا میکنه حساسیت بیشتر. خب بگذاریم، پس این ابواب روایی رو به طور کلی نگاه میکنیم، از نهی سنگین بدون هیچ ملاحظه‌ای، البته در مورد ساخت شروع میشه، میرسه به نهی که حتی تو اون جایی که داری نماز میخونی هم بود، اشکال نداره رو به قبلت هم بود یه چیزی بنداز روش، یه حد اکثرش میشه. این ساده گیرنده ترین بچهش میشه این. اما در مورد عمل مجسمه موجود ذروح تقریبا ما هیچ روایتی نداریم که جایز بشماره تصویرگری رو، این هنر رو به رسمیت بشناسه. نه، تقریبا علل اطلاق حرمت. در مورد شجر و حجر نه، روایت داریم که اشکالی نداره اینا رو میشه مثلا به شکل مثلا یه منظره طبیعی یا به شکل یک درخت یا یک نبات مانعی نداره، مثلا گل و بوته و این حرفا. این که حالا مسجد رو با اینم میشه تزیین کرد، اینا خودش یک سوال دیگه است. وجه عبادی یه مسئله دیگه استش که جداگانه باید مورد بحث قرار بگیره. خب ما که گفتیم طبعا اینجوری نمیشه قضاوت کرد، روایات رو صرفا بخونیم متوجه نمیشیم اهل بیت چی رو میخوان واقعا جلوش رو بگیرن و جلوی چی میخوان بایستن و چه چیزی رو میخوان توسعه بدن، چه فرهنگی رو میخوان توسعه. این سوال اصلیه ماست. به این سوال اگه نتونیم پاسخ بدیم، این مدل مطالعه روایات در نهایت ما رو به پاسخ نهایی نمیرسونه. خب دوستان عمدتا دوره‌هایی رو بررسی کردن که الزاماً به ما قبل کتاب مقدس نمیخوره. از علاوه دقت هم بکنید، دوره ما قبل کتاب مقدس، یعنی کل امپراتوری روم نمیشه دوره ما قبل کتاب مقدس، درسته؟ دوره ما قبل کتاب مقدس دوره، چون شما امپراتوری رومتون هم چند دوره داره، امپراتوری ایران هم همینطور چند دوره داره. اینا تو این تقریبایی که دوستان داشتن من دفت کردن دیدم که خب پررنگ نیست. چه دوره قاطعانه، قاطعانه جز دوره ما قبل کتاب مقدسه؟
روم
و دوران باستان. روم تعبیر، چون میگم رومی که بگین، روم و باستان عملا یه دوره های همزمانی رو پیدا میکنه، چون روم امتداد پیدا میکنه به ما بعد. بهترین گزینه ها برای این که بدونید دوره ما قبل کتاب مقدس چه چیزی، چه ویژگی هایی داره، روم مباشرتا هم دوره است، یونانه، مصر باستانه، ایران باستانه و تا حدی هند و چینه.
روم باستان یک تمدنی بود که از قرن 8 قبل از میلاد در شبه جزیره ایتالیا شکل گرفت.
قبل میلاد ها، قبل تورات فکر بسون
قرن 8 کتاب مقدس
شما تورات
بود. از ما نه کتاب مقدس، منظور قرآن تورات دیگه. کتاب مقدس میشه تورات، بخش اصلیش میشه تورات، بقیه انجیل و اینا میشه ملحقاتش. کتاب مقدس مجموعه تورات و انجیل، تورات میشه تورات. کتاب مقدس یعنی چی؟ الان کتاب مقدس از بازار بخوام بگیرید، پایین تو کتابخونه هم هستش دیگه. آره، یه نفر میتونه بره پایین کتاب مقدس بیاره؟
هست روش. آره، خدا کتابخونه الان نزد
نداره.
یکی که خیلی کسی میشه بهش خوب اونجا جلسه بعد یه نفر بعد بیاره. هست نه، من فکر کنم دو تا انجیل حداقل داریم. این دو تا ببخشید، دو تا که یک کتاب مقدس اینم انجیل هم هست جدا بنا. و کتاب مقدس مجموعه چیه؟ تورات و انجیل. خب طبیعتا متن اصلی توراته، چون متن فقهی مسیحیان توراته. تو توی متن مسیحیان انجیل رو در حاشیه تورات مردم مطالعه قرار میدن و بهره میبرن ازش. خب بگذاریم
اون تاریخش مالی کیه ما الان بدونیم چند
سال پیش
میشه حضرت موسی سال قبل میلاد پیش نه سالش با میلاد خب میلاد حضرت مسیح که الان معلومه دیگه ما الان سالش چندیم سال 2000 سال 3000 میشه 1500 سال قبلش 1500 سال یعنی چند؟ یعنی چقدر؟ 15 قرن. خب یعنی بعد 15 قرن بیاد قبل از میلاد مسیح تا شما بتونی بگی در مورد دوره پیش از کتاب مقدس داری صحبت میکنی. امپراتوری روم کی نضج میگیره به تعبیری؟
شروعش
8 قرن. 8 قرن یعنی تقریبا 7 قرن بعد از تورات اتفاق. البته تورات شما این که تورات تو چه سرزمینیه داره نازل میشه شما اون دوره رو باید ببینید که چه دوره ایه عمدتا دوره ایه که تو مصر اون فضای فراعنه است. قبل از اون تو بابل یک فضای وجود داره که حضرت ابراهیم نازل به اون فضا درسته که بعد همون فرهنگی که داره میاد میره توی منطقه شامات و فلسطین و یه فرهنگی هم که تو یونان وجود داره و یه فرهنگی که توی ایران هست و هنده و چین. خب
اجازه شد این نظارت کتاب مقدس بر مثلا فرهنگ ها یه داره اون حقیقت بودن یعنی نازل شدن حقیقت
به کی داره نازل میشه در مورد دین حضرت یهود دین حضرت موسی چی اومده کتابن اله نه کتاب انلا کتاب انلا بنی اسرائیل شما باید ببینید بنی اسرائیل سوال اصلی اینه بنی اسرائیل چه عالمی داره متأثر از چه چیزه تو چه فرهنگیه اتفاقا فضای بنی اسرائیل خیلی متأثره
قرآن یعنی ناظر مسئله ما هم هست بله
قرآن شأن نزول مگه نداره
چرا شأن نزول داره ولی
شأن
نزولش
لزوما
تفسیرش نیستش
نه این لزوما این کلمه لزوما رو خوب اومدی خب ولی پشت این صحنه لزوم خیلی چیزای دیگه هم وجود داره شما موقعی که میخوای وجوه مختلف این متن ببینید قرآن مهیمن خودش صریح داره میگه قرآن چی میگه مهیمن بر چی ما این مهیمن رو باید نشون بده یعنی ناظره قرآن ناظره به اصلاح فرهنگ اجتماعی و مقص هست ولی برای آیندگانه به عبارت این برای آیندگانش بزنید آخر من توضیح بدم خب ولی اولش معلومه دیگه طبیعتا حداقل
یه وجه
حداقل باید ناظر باشه به اون دوره حداقل درسته به دوره ما هم باید ناظر باشه این سوال دومتونه میگه اگه نباید به گونه ای قرآن رو تفسیر بکنی که نتونه ناظر به دنیای امروز ما باشه ولی نباید هم به گونه ای تفسیر کنی که ناظر به دوره خودش هم نباشه قرآن اون زمان داشته کاری میکرده و به عبارت دیگه خود این کتاب آسمانی داشته کاری میکرده کاملا مشخص الوان حضرت موسی چه کار داشت میکرد دیگه داستان مشهورتر از این دیگه شما نداری کل مشکل حضرت موسی علیه نبی علیه السلام چی بود رفت کجا کوه طور با نه با قوم بنی اسرائیل اون بخش نمرود رو که بل کن فرعون رو که بل کن فرعون چی فضای فرعونی فضای فضای چیه نه فقط سرمایه داری نیست ساده سپاه نیست این بخشش الان مورد توجه ما نیست اون وجه معناییش مورد توجه ماست شما برای مشروعیت بخشی به سلطه سرمایه‌داری از چیزی باید استفاده بکنید تا افکار عمومی رو بتونید سرمایه‌داری به خودی خود میتونه از اون موقع که اصلا سرمایه‌داری نیست نمیتونه بدون اقناع افکار عمومی به تولید یک ادبیات اعتقادی استمرار بده به حاکمیت خودش تو باید بتونی ادبیاتی رو خلق بکنی برای زیر ساخت درست کردن به حاکمیت فرعونی خودت درسته؟
الان بس اینه که اگه بخوایم قرآن رو الان در مورد نظارت به عصر خودمون بفهمیم باید نظارت به اون عصر رو هم بفهمیم
تا وقتی که نفهمیم نمیتونیم الان بیا دیگه ما روایت رو خوندیم اصلا اینا رو ول کن ما یه سری روایت خوندیم بعد از نبی اکرم یه سری چیزای خوندیم از کجا میخوای بفهمی اینا چیکار دارن میکنن سوال ما این بود دیگه این روایت که با هم معارضن مگه اینکه همین مدلی که آقایون حمله بر چی کردن میگه آقا حمل و کراهت میکنی خب بعد اون روایت دیگه که میگه صور مجسمه چه اونم که حرمت میگه حرامه که بسازیم ولی کراهت داره تو اینجا بخونیم خب الان میشه مثل همه این فتاوایی در مورد موسیقی داریم همه دارن میگن در مورد آلات ساخت آلات موسیقی چیه همه دارن میگن حرامه ترویج موسیقی، آموزش موسیقی، نواختن چی شد؟ مگه جور در میاد؟
گوش دادنش
حالا میشه. آره گوش دادنش. حالا حلال اطلاق نگفتیم دیگه، اونجا مخصوص مجالس لعبایه باید ایلا ماشالله با دوباره لعب و لعبه بالاخره غناس چی حرامه؟ اینجا هم ابهام داریم. اتفاقا به هر موضوع فرهنگی که میرسی فتاوای شما ابهام داره، و چون ابهام داره هر کاری دلت شما طرف مقابل میکنه. چرا حوزه فرهنگ شما انضباط نداره؟ چون فتاوای شما ابهام داره. فتوا و سخت بگیریم قابل اعمال نیست، شل بگیریم میشه وضعیت که الان داریم. چیکار کنیم؟ امر بین الان یک جوری دیگه الان بالاخره باش کنار میاد. آه همون جوری که میخوای یه جوری کنار بیای چجوری میخوای استنباط بکنی؟ حجیت شرعی تو برای اون استنباطات چیه؟ خب اینو چند بار اشاره کردیم ولی دیگه باید تو کار درش بیاریم، گفتنش فایده ای نداره. بنابراین اون گرفتاری حضرت موسی اینو عرض میکردم، گرفتاری حضرت موسی چیه؟ الان نبی نام علیه السلام، این بنی اسرائیلی که خودشون هویت ایمانی داشتن چون مؤمن بودن زیر ضربات فرعون قرار گرفتن، قوم برگزیدن، اساسا قوم برگزیده هستن یا نیستن؟ شما اینو انتقاد دارین یا ندارین؟ اول از همه اینو معلوم کنین.
برگزیده بودن.
آها بعد دیگه تو اون دوره‌ای که حضرت موسی علیه نبی اینا و علیه السلام دارن میاد، قوم برگزیده اینان، آدمای مؤمن اینان، ذری خود قرآن میگه دیگه ذریه من حمل نام انو. البته اینجا میگه انه کان عبدا شکورا، شما خیلی اهل چی؟ شاکر نعمتایی که خدا بهتون داده نیستی، کافر نعمتایی خدایی. این ذریه من حمل نام انو که قوم برگزیدن همچنان مشکل دارن. چرا؟ چون این همه حضرت نو رفته که برای اینا عبادت بکنه، 30 شب قرار بود بره، یه 10 شبی هم اضافه شد دیگه. این 10 شبی که اضافه شد چه اتفاق افتاد بر بنی اسرائیل؟ رفت که گفت بابا رو خدای که این میخواد برای ما بیاره، اصلا معلوم نیست بیاد نیاد، ول کن. اون هم رفت یه گوساله ساخت و دید که خب خوب دیگه، الحمدلله بابا این خدای خدا باز یه چیز دیگه، اون خدا که تو میخوای بیاری معلوم نیست بتونه مشکل ما رو حل کنه. بابا شما رو مگه رد نشدین؟ با کدوم خدا رد شدین آخه؟ مگه ندیدین جلوی چش خودتون یه مشکلی هست یا نیست دوستان؟ یه مشکلی وجود داره دیگه. حتی یعنی تورات طبعا باید این مشکل رو برطرف کنه، همون مشکلی که وقتی که اینقدر حضرت موسی عصبانیه که یقه
بیشه
داره دیگه، داداشش هم میگیره. و شما ببین اینا دارن میبینن جلوی چشون باز مبتلا، یه مسئله هست.
اون رو عادت کردن به این مدل عبادت،
تازه اونا عادت نگردن، اینا بت پرست نبودن بابا، بنی اسرائیل بت پرست نبودن.
نه فاز فرهنگی شو این مدل بود.
آره
فاز فرهنگی پیرامون
این مدل بود. سوال اصلی اینه چه فرهنگی وجود داره؟ این فرهنگی دوستان محل سواله. میگی اساسا از نگاه ما بت پرستی امر بسیار بی کلاسه، مخصوص کجا؟ عرب جاهلی. بعدش هم اون بوتایی چی از سنگای بی خوده مثلا بی قواره میذاشتن اونجا میپرستیدن. تصویر ما از بت‌پرستی اینه، تصویر ما از روم و یونان و اینا فرهنگ شیک و با کلاسی داشتن. نگاه کن کیف کن، مثلا عظمت فرهنگ یونانی، عظمت فرهنگ ایرانی، اینه دیگه. غیر از اینه یه مسئله وجود داره دوستان، اون مسئله تا به چنگ ما نیاد تکلیف ما با این روایات معلوم نمیشه. اول ببینیم تورات میخواد چیکار بکنه. خب دوستانی که الان 3% دوستان من نظر بدن، کیا روی هند کار کردن؟ کیا روی یونان کار کردن؟ روی یونان. کیا روی مصر؟ کیا روی چین؟ و روی ایران؟
ایران که مثلا که اصلا
خودمان فرهنگ
بت‌پرستی
نداشت. حالا اینا رو همه رو باز یواشه. یعنی نگاه کن این گزاره ها رو تا تهش در نیاوردیم نمیتونیم در موردش قضاوت بکنیم.
باور مدان اینا بوده.
میریم دیگه، میریم ببینیم واقعا آخر قصه چه جوری عذاب در میاد. خب؟ و الان دوستان کیا در مورد از یونان شروع بکنیم؟ دوستانی که در مورد یونان کار کردن بگم. تصویر و تصویرگری در یونان باستان.
کی بود که یعنی که خدا
خدایان یونان همونطور که نامیده میشن موجودات، یعنی که جهان رو، جهان اولیه رو تشکیل دادن. این اعتقادش بود.
جهان اولیه رو کیا تشکیل میدن دوستان؟ یه چند تا از اون الهه هاشون رو بگیم. اینا رو که قبلا کلاس اصول چیز شده بود دیگه. آره
زئوس،
زئوس خدای ناپولون،
هرا،
ایدون، فاتنه، فرا، فارس. خب زئوس کدوم خداست؟
زئوس خدای خدایان.
مرد یا زن؟
یا
مرد. یعنی چی جنسیت داره؟ قشنگ مجسمه همه چیزش پیداست بابا. چیه در مورد چی داری صحبت می‌کنی؟
چیز مغازه‌ای.
زئوس مرد.
ادبیات جنسی.
خب خدای
هرا ملکی واسه. این
خدای آسمان.
نه این خدای خدایان.
خدای خدایان.
زئوس خدای خدایان بود. خدای آسمان. حالا خدای آسمان دوباره یکی دیگه.
آخرین فرزند خدای خدایان بود که خدای رعد و برق شد دیگه.
و قبل از
اینا این دوستان خدای خدایان.
خب
لذت تیتان ها بود.
آرز
بعد از اون زئوس.
خب دیگه دیدین آقا این عکس
هرام ملکی آسمان
خدای زئوس.
آتنا الهه جنگ و خرد.
خب اسم بچه هاتون هم ببینید چی ها رو میمیزه. بچه های ایرانی
آتنا
الهه، اون ربن آتنا است
جنگ خلاطت، الهه جنگ و خرد است.
خشیر
رفت. مرد یا زنه؟
زنه.
جنگ
حرام، حرام ملکه آسمان ها نمزنه.
خب یکی یکی بگیم دیگه. آقا
آپولو خدای روشناییه.
آپولو هم که شنیدی دیگه هوا میکننش. خب مرد یا زن آپولو؟
زن مرد بگوی موهاشو زنونه داره ولی مرد بگوی. آرس خدای جنگ.
خب
پوزیدون خدای آبها.
خدای رسول هم خدای پیامبر
دمتر الهه رویدنی ها.
شما از خب
هستی ها الهه آتش. زروس هم هفاس تو هفاسوس خدای صنعت.
الهه بازرگانی
خدای کشاورزی.
خدای کشاورزی کیه؟ خدای پزشکی. آسکلی
آسکلی
آسکلی فون توید افعالی مونده هست درسته؟
آه
اکثرا توید افعالی.
بریم بریم دیگه بقیه خدایانشون بگیم.
خدای عشق آفرودیته. اداره
ازدواج.
زن یا مرد؟
قطعاً زن نیست.
یه خدای عشق مرد بشه هی
مثلا خدای ازدواج هم
دارن.
زن
هرا هرا
که
بود
خدای
هرا که چیز نبود.
هرا که آسمان ها.
خب بریم
هرا
هم
هست. هرا هم یه دونم هرکول داریم که بشر خداست.
حالا در مورد هرکول
هرکول چقدر بازی هست.
آره
هرکول هم اینه
آفرودیت
رو بهش کوههای اولمپوس میگن.
آها
ونوس. تو روم ونوس میشه.
الان
اینا
مدبر
جهان خدا هرمس صدا یه دمتر هم اینو. این ونوس بمونه تا من بعدا در موردش توضیح بدم. دیگه آها الان میگم تا حالا. خب دوستان نگاه کنین. حالا این سوال اصلی این خداها از کجا اومدن؟
آمون بر مصر.
خب مصر الان نمیخوام بریم. الان فعلا تو یونانی. این خدا از کجا دارن میاد؟ یونان چون بیشتر از بقیه جاها میشناسیم فهم میکنم بعدا شما همه تونم فلسفه خوندید دیگه احتمالا بتونید راحت تر
سوال بپرسید. تیتان ها بودن چیا بودن؟ از اونها بودن یه نژادی از خدایان انگار مثلا یه لایه به لایه خدایان اینا خودشون چند تا نژاد دادن.
خب
اینا ظاهرا از اون نژاد تیتان ها بودن.
تیتان چیه؟
میتولوژی
مثلا نام یکی از نژادهای ایزدان در اساطیر یونان است. تایتان. تایتان ها ایزدانی نامیرا و نیرومند بودند که در دوران طلایی قبل از آلپ نشینان بر زمین فرمان روایی می کردن. تایتان ها فرزندان اورانوس و گایا بودند.
اورانوس کجاست؟
آسمان.
خب شما در مورد اورانوس وقت صحبت میکنید، شما الان بخش زیادی از این چیزایی که دارید میگید در مورد خود تیتان یا تایتان در عمدتا الان در مورد چیا استفاده میشه؟ خب نه اون کشتی هم باز منصوب به تایتانه، منصوب به اورانوس که معلوم الان میشستین چیگه؟ یه سیاره است رویه. خب زحل هم که میشناسین دیگه. خب توی بخش اعظمی از اینها برمیگردن به نسبت هایی که به ستاره های آسمان میدن. شما یه سری نسبت داری، یه سری ستاره داری روی آسمان، درسته؟
صورت
فلکی و سوار فلکی، یه نسبت های اینا دارن با زمین. خب این نسبت که اینا با زمین دارن، من شما چه تصویری دارید توی متون اسلامی از نسبت ستاره های آسمان و زمین؟
اسلامی؟
آها
اهل بیت مثلا
ستون تو معشا،
نه این که مخلوق خدا همه میگن مخلوق خدا
تو معشا نفس قال بودن برای افلاک و اینو مدبر میدونستن.
آفرین، درست است؟
یعنی که این نزدیک میشه
افلاک. یه شما در مورد افلاک چی میگفتین؟ فلکیات، فلکیات قدیم
پوسته زمین هم
فلکیات قدیم نفوس فلکی قائل بود دیگه، درسته؟ این نفوس فلکی کارشون چی بود؟
تدبیر زمین،
تدبیر بود. اینا رو خوندیم دیگه؟ نخوندیم؟ تو فلسفه یه چیزه خوندیم؟ یه چیزه همون یه چیزه
بسید متون اسلامی منظورتون چی بود؟
متون متون اسلامی هم هست، تو فلسفه اسلامی هم اینا هست.
آقا وقتی متون اسلامی هم رب کلن بود، ما هم متون اسلامی روایاته.
نه 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 ببخشید اشتباه بودم، متون منظور من تراث اسلامی بود، تراث اسلامی. خب منظور فلسفه اسلامی هم که از یونان اومده. فلکی ما یه فلکیات قدیم داریم که این فلکیات قدیم نفوس فلکی قائلن، برای این نفوس هم شأن تدبیری قائلن. خب شأن تدبیری، یه شأن تدبیری شما دارید، مثلا یه چیز دیگه است، مثلا هنوز نرسیدیم به اون بحث. این شأن تدبیری رو قرآن به چی نسبت میده؟
خدا.
نه
ملائکه.
آفرین، به چی؟
ملائکه.
اینا مدبرات امرن دیگه، اینا ملائکه. چی شد؟
قبل همه اینا حضرت امیرانو در مسجد حنانه کفشش رو روکی میکرد.
حالا ما پدیده رسی ملائکه رو قبول داریم یا نداریم دوستان؟ به این اون رو همین الان خودمون ما معتقدیم که فقط خدا همجوری یه راست داره عالم رو داره میکنه، دیگه یه تیر ملائکه هم داره نداره میکنه. کلمه ملائکه هم طعم معنایی با اون تا آخری که داره طعم معنایی زنانه داره تو ذهنت. البته قرآن چی میگه؟
بال
قرآن چی میگه در مورد ملائکه؟
دخترها رو
شما چجوریه؟ مردا رو برای خودتون نگه میدارین، زنا رو میدین به خدا؟ خب و حالا این باز خودش نقطه ای داره که چطوری مردا رو نگه میدارین. خب
چون
تصویری که شکل میگیره از ملائکه یه تصویر زنانه است عمدتاً، الا اون جایی که شما نیاز به اقتدار داری. جایی که نیاز به اقتدار داری طبیعتاً نیاز به چی داری؟
امر مردان.
یک امر مردان است، باید منو آها این کار از زن جماعت بر نمیاد. این ملک زن، ملائکه رحمتاً نشانه های چی هم؟
مثل آتنا که الهی خب. جنگ و خرده
چون بالاخره باید بتونی یک ویژگی چی بیاری؟ یک ویژگی معنایی مثبتی رو از و زنانگی رو توی عالم از باب رحمت توسعه بدی. میمونه یه وجوه چی؟ اقتدار. این وجوه اقتدار رو طبعا دیگه باید نسبت بدیم به مردان، به هویت مردانه. اما در حاشیه، یعنی شما حجم الهه ها رو با حجم خدایان مردانه قیاس بکنید خیلی زیاد چیزی سهم مردان نمیشه. یعنی بیشتر بشریت نیاز به اون وجه رحمت داشته دیگه. ملائکه هم عمدتا ملائکه رحمت الهی هم دیگه. ببین از اون چیزی که ابرا رو میفرستن ما هم داریم دیگه. خب تا اون کسی که ملائکه‌ای که باران نازل میکنن، تا اون ملائکه‌ای که شفا میدن، داریم اینا رو یا نداریم؟ داریم دیگه. تا در مورد همه پدیده هایی که توی عالمه همه پدیده هایی که توی عالم توسط خداوند متعال داره در مورد خدای روشنایی اینا بمانن. این چون یه مسئله پیچیده است که اصلا روشنایی هویت ملکی داره یا هویت دیگه داره، این خودش یه بحران فلسفی پدید میاره. تمام. در مورد این که حالا چطوری اینا جنگ رو هم نسبت دادن به هویت زنانه، این خودش یه پدیده‌ای که امروز تو غرب میتونیم بفهمیم، زن افسونگر، خب یه طرف قصه است، یه طرف دیگه هم زن باخردی که حالا داره جنگ رو پیش میبره. اصلا کلن هویت زنانه دادن به پدیده مورد پرستش یه وجهی داره از باب فهم نادرست ملکی و رحمت، اما یه وجه دیگه هم پیدا کرده که شما دیگه میگی بابا در مورد این جنگت دیگه نباید انقدر زن محور باشه. چی باعث میشه تو یونان اینقدر دیگه؟ و اصلا یه نکته جذابتر در مورد یونان یه چیز دیگه است. شما چی داری توی یونان؟ یک فرهنگ
اسطوره‌ای؟
نه، این اسطوره اونجا که هنوز اینا که اسطوره نیست، اینا همه ملائکه‌ان که تبدیل بشدن به چین. شما از این ملائکه درخواست میکنین، آه ملکه، اون ملکی که مقدر میخواد بکنه بارش باران رو، ازش چی بخوای؟ باران بخوای. از اون ملکی که میخواد مقدر بکنه باربری کشاورزی شما رو، افزایش نسل شما رو، صحت شما رو درخواست میکنین. ما الان درخواست میکنیم از این ملک؟ ما چجوری درخواست میکنیم از این ملائکه الهی؟ سنت ما چیه؟ من میخوام این مقارنه پدید بیارم تا راحت‌تر بفهمیم اون موقع چی بوده الان چیه.
بیشتر به اسماء خدا
مثلا. آفرین. ما میگیم خدایا، مثلا اونجایی هم که به ملائکه اشاره میکنیم میگیم به ملائکه مسدد فلان اسم. کجا ما اسم ملائکه تو کدوم ادعیه اسم ملائکه رو میاریم؟ دیگه دائم آفرین
تمام.
آره اونجا هم ملائکه رو داریم. ما خیلی ملائکه رو مستقیم وارد درخواستای خودمون نمی کنیم. اون جایی که میخوایم ملائکه رو بگیم مستقیما میبریم سراغ خود اسم الهی و یه تفسیری داریم دیگه توسط نسبت اسماء الهی و ملائکه. روشنه؟ یعنی به ملائکه هویت چی داریم میدیم؟ خدایی داریم میدیم، اما از باب تجلیات اسمایی. یعنی نیا کنید یه وجه مقارنی داره یه وجه عدم تطابق، یه نسبتی داره. ما مثلا ملائکه رو تجلی این اسم الهی میدونیم و تصرف کننده به این اسم الهی. اینا همه بحث فلسفی ها توی حرفای قدیم دین یونان قدیم هم قاطی پاتی هست. مدبرات امر هم داریم، ملک هم داریم. این همه توضیح ندادم، این هنوز ندادم. تو کجا بود؟ چی؟
این محور هست ولی محور نیست، مردم زیاد توش قالب هم مرد بودم.
قالب مجسم ها مرد هم؟ نه مجسم های
بودم. اون تایتان ها که 12 تا بلو یاس دارن، 6 تا مرد، 6 تا زن، 6 تا بزن، 6 تا مرد.
نه شما دارن در این دوره ما قبل رو میگید، دوره بعد رو دوره یونان. دوره یونان واسه دوستان یه ویژگی اساسی داره. یکی از ویژگی مجسمه‌هایی که دارن چیه؟ خیلی واضحه دیگه، اولین چیزی که هر کسی میفهمه، بچه هم میفهمه، برهنگیه. خیلی عجیبه. خب خانواش
خوش
پوشیده تن از آقای
آنش
داشتن لخت هم خانواش خواهد یه لباس میگه چیزی
اینا
کار سانسورچی ها رزارترشه.
آها اینه تصویر سازیه دوران مدرن. نه واقعیت اینه که دوره شما یه دوره داری تو دوره قرون وسطا نداری از چیزا، ولی یه دوره یونان داری. نه تاسیس دوره مدرن نیست، واقعا این برهنگی هست تو دوره یونان. اصلا یه سوال من بپرسم، الان ما وقتی میخوایم یه کنفرانس برگزار کنیم یه اسمی براش بکار میبریم اسم سمپوزیوم. سمپوزیوم میدونی یعنی چی دوستان؟ سرچ کنید سمپوزیوم یعنی چی. الهی کنفرانس سمپوزیوم. سمپوزیوم
از بیشه خودم به معنای با هم جوابیدن به معنای تدریحی و کاربردی آن زمان دور هم به خوشی نوشیدن است. یونانیان باستان با نیت خدا دوستی این مجالس باصفا را با روش های سنتی برگزار میکردن.
نه یکم واضح تر، این یه تقریر نه یه تقریر متناسب با ذائق جمهوری اسلامیه که از این واژه برداشت خیلی منفی نکنه. نوشیدن و عیش و نوش کنار هم دیگه رو مثلا صرفا وجه نوشیده بنوشی بعدش کار دیگه میکنی دیگه.
اشای ربانی
ها
میهمان
ها میشه سر موازش اسمش رو بذاریم قشنگ قدم پرده اونجا زدیم میتینگ انگلیسی تصاویر رو نه میتینگ اسم امروزی شه، یعنی هم دیگه دیدار. خب از میت میاد ولی سمپوزیون واضحه دیگه، مجلس ایشونوش رو آره. بعد نکته مهمش اینه شما اونجا فقط زنا نداری، لباس داری. یه ویژگی اساسی اینه، اینا می اومدن دور هم جمع می شدن ایشونوش می کردن و با هم زنا که می کردن بمانند، اصلا مجلس مجلس برهنه هم بوده. این فرهنگ یونانه. خب کسافتی تو این فرهنگ وجود داره که کاملا واضحه. این کسافت از کجا داره؟ از برهنگی. برهنگی از کجا؟ از بی‌بندوباری. یعنی شما یه برهنگی داری، یک بی‌بندوباری داری و یک ایشونوش، این داره پیوند میخوره به یک اندیشه الهی. اندیشه الهی تمثل یافته. تو باید بتونی به گونه این الهیات فحشا درست بکنی.
شبیه کاری که حافظ میکنه نیست؟
خیلی داریم میریم جلو. وایس نه اون کار زیاد داریم. با وقتی از مسجد شروع میکنیم دوستان بدونید از کانونی ترین نقطه زیست اجتماعی شروع کردیم. یعنی طبقه نداشته باشه من الان اینجا برم کلا در مورد مسجد و مناره و الان در مورد این چیزا حرف بزنم. داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ نقطه وسط حیات انسانی در مورد همه چی حرف میزنیم. لذا بیرون از زاویه یک مسئله خیلی خرد داریم زیست انسانی رو مورد مطالعه قرار میدیم. نکته اصلی اینه شما یه طرف این قصه این بعدشه که کاملا میبینید شما توی آنچه که باقی مونده. حالا بعضیاشو بعدا بازسازی کردم. چرا؟ چون تو دوره کنونی شما داری برمیگردی به هی داری رجوع میکنی به همون فرهنگ. یعنی خب مثلا شما توی یه دوره‌ای برمیگردی از این فرهنگ یونانی که اون معلوم میشه قدم به قدم چه اتفاقی میفته. این فرهنگ یونانی آروم آروم اولین ضرباتو کی میزنه به این فرهنگ؟ آها
ایرانی‌ها
میزنه. خب این فرهنگ کثیف فحشا محور با یک الهیات فاسد.
خب هم دوره ارسطو ایناست.
شما یه دوره میانه است اون دوره. شما یه دوره‌ای دارید که ایران ضربه سنگین خودش رو میزنه که میشه دوره داریوش و دوره خشایارشا و اشغال به تعبیر اونا و به تعبیر ما فتح آتن توسط ایران. ایرانیا توی اون دوره ها چون ایران دوره ساسانی با ایران دوره هخامنشی متفاوته. الان دوره هخامنشی رو میشنویم از شما چی در موردش میگیم. دوره ساسانی اتفاقات میفته چون این وسط یه فرهنگ هلنی میاد توی ایران و کارایی میکنه با حکمت و خسروانی و نگاه های موحدانه ایرانی. ولی تو اون دوره اول شما میرید اولین ضربه رو که میزنید، بعد یونان تازه آماده میشه برای اینکه یه سری فلسفه های عمیق الهی توش بیاد. این فیلسوفایی که ما الان داریم ازشون نام میبریم دوستان اینا محور یونان و باستان نبوده، اینا حاشیه بودن، میدون دست یه عده دیگه ای بوده. اینا همه اینا طبیعتا شخصیت انقلابی محسوب میشدن.
مسلمه
آها عمده اینطوریه. یعنی یه جاهایی مثلا اینا دارن میگن این چه وضع اداره کردن شهری، این چه وضع اداره کردن اخلاقیات اجتماعی، این چه فرهنگ فاسدیه. اصلا کلا حرف افلاطون که به رساله اجتماعی ما معمولا رساله فلسفیشو میگونه، اون رساله اجتماعی افلاطونی که بخونی خیلی بد میگه از این جامعه. اصلا به هیچ وجه قبول نداره. میگه آقا اینا اصلا صلاحیت اینا حس صلاحیت قائل نیست که اینا خودشون ندارن. واقعا چرا میگن اینا بل بکنیم میافتن تو همین کسافت کاری؟ یا آدم حکیم و عاقل باید باشه. این چه نوع اداره کردنه؟ ببینید دوستان، شما وقتی که در مورد یونان دارین صحبت میکنین یه همچین حال هوایی وجود داره. خب غیر از این شما مجسمه‌های دیگه هم دارین؟ یا کنین اینا الهه بودن، الهه هایی که برمیگشت به همون مسئله ملائکه، یک فهمی از ملائکه. اما عرض کردم یه الهیات فحشا، باید این تصویری که شما از آفرودیته دارین بتونه یه عشق اروتیکو تبریر بکنه. درسته؟ عشق پاک با مبدعیت یک اعتقاد الهی، اینو که درسته میکنه. این باید بتونه آدمیزاد رو آماده معنای عشق رو کاملا زمینی بکنه و عشقبازی بشه همین فحشان. و خب اینجایی که شما مسئله باروری هم برای احتمالا جدی میشه. یعنی یک سوال اساسی بین این همه، چرا یه دفعه مسئله باروری؟ و معلومه دیگه وقتی که
دیدم که نوشته بود بیشتر هم از غیر از همسرانشون این همین الهه ها باربر شدن یا بچه داشتن،
اینا بعد دوباره فحشاست دیگه. چرا؟ چون شما طبیعتا خانواده رو وقتی که نتونی زیر ساختش رو محکم کنی، این فرهنگ رو به فناست، این فرهنگ نمیتونه ادامه پیدا بکنه.
حتی این زمان نبی
نبود، پیش از این چرا انبیای بودن دیگه. بعد از اینم اعتقاد ما در مورد افلاطون اینا، اعتقاد مثلا علامه طباطبایی اینا، اینه که اینا انبیا بودن. حسن زاده در مورد اینا هم چه اعتقادی دارن؟
جوادی.
آره، یعنی حکمت الهی عملا برای اصلاح این وضعیت بوده دیگه، ولی قدرت اینقدر زیاد نبوده، حاشیه بوده، سلطه ای وجود داشته که نمیشده جمعش کرد. اصلا اینم که گفتم آقا مثلا داریوش و خشایارشا، اینم به این معنی شما نگیرید که داریوش خشایارشا همه رفتارشون الهی بودن، نه، واقعا یه جایی رفتارشون مبرری نداره. ولی باز معلوم اینا موحد بودن، اونا بت‌پرست بودن دیگه. اینا شما می‌بینید دیگه، شریعت توی ایران جدیه، یعنی زن پوشیده است. بی‌بندوباری یه امر فرهنگی نیست. نه، اصلا امر فرهنگ و عمومی بی‌بندوباری باشه، نه، حسانت وجود داشته. زن محسن است، طبیعتاً خودشو میپوشونه، ارتباطات خانوی طبق شریعت. همین الانش هم شما نگاه بکنه الاساس شریعت داره، قشنگ قانون داره توی ازدواج و غیره. حالا یه جایش مثلا تحریف شده بعدن. این قضاوت من نیست، مثلا آنمالی شیمل و خیلی کسایی دیگه شرخشناسن و به یه چیز کار کردن و همه دیگه خب کار کردن، قضاوتشون در مورد ایران همینه. ولی این گفتم این گزاره رو قبول نکنید، فعلا بعدا میریم ایران رو بررسی می‌کنیم. الان می‌خوام یونان رو بگیم. خب غیر از اینهایی که هویت الهه به معنای ملائکه دارن، چیز دیگه هم ما داریم تو یونان. حالا این خدا روشنایی رو گفتم بعدا در مورد صحبت می‌کنم. این که حالا ملک از نگاه ما، از نگاه اونا ملک بوده دیگه،
یعنی
بت های دیگه
داریم.
اصلا کلا سوال اصلی اینه که اینا بتن یا بت نیستن.
کلا
یونان اینا رو یونانیان اینا رو میپرستیدن یا نمیپرستیدن؟
اینا رو میپرستیدن، چون متن دینی نداشتن. اینا بیشتر از فضای ادبیات و هنرشون اومد، شفاهی، یعنی چیز متن نداشتن مثل کتابای مقدس. بعد کم کم شروع کردم به اون ادبیات و هنر، اونا رو در واقع تجسم دادم، گفتن اینا رو کوه نمیدونم کجا زندگی میکنن، و بعد شروع کردم همون افسانه ها که در اون داشتن. آره،
من یه چیزی میخوندم بود که
اصلا میپرستیدن این چیزی، و بعدا معبد برای این ساختن که اینا رو تو معبد ها میداشتن،
چون دین نداشتن خواستن رو جایی.
غیر از اینا آقا چیز دیگه هم شما تو یونان دارید؟ یعنی مجسمه ها یا تصاویر و نقوشی دارید که الهه نباشن؟
بزرگان یونانی
ها شده هرکول فکر کنم.
هرکول چیه؟
از انسان، از یه طرف انسان، از یه طرف آمریکه
شدن.
اونم توی یکی از همین
مهمونی ها
خدا بوده.
آه؟
یه خدایی مثلا
اومده با دیگه چی؟ غیر از هرکول
نه، اون یکم توضیح ها دیگه اینها از این جوان اله ها و اینا میدن. تو اگر مطالعات کارت هم تو بخشی از روایت مثلا مولا این تو علوم غریبه یه وقتی توضیحاتی میدن، هم اسمهاشون، هم رساله معمولیت هاشون، هم اینکه با انسان رابطه برقرار میکنه خیلی شبیه جهان اجنه است.
نه الزامن اجنه نیست، نه ملائکه است. اینا حالا این که بعدن
نه این که توی یونان اتفاق افتاده رو من دارم میگم، این خیلی شباهت داره به جهان اجنه. یعنی مثلا تو همون جهان اجنه هم یه گروه ها هستن، رسالتاشون مثلا یه طایفه هم رسالتشون جنگ و این هاست، یا نمیدونم مسئولیت آتش هم صنعتگرن. حتی این سری فرضیه هم در مورد مجسمه های تاریخی بزرگ که میگم میگن اجنه ساختن اینا. یعنی مثلا خیلی از اینا تو کار کشاورزی هستند، یعنی یه چنین کارهایی که مثلا پزشکی ها تو پزشکی خیلی اجنه، مثلا اینکه دست دارن یا مثلا یه تایپ هاشون
سوال اینه از اینا اگه بپرسی شما جنو دارین
پرستشون
اینا که اینا منظورشون چی بوده؟ ملکه این که حالا اجنه چه کار گردن با اینا؟
اگه اینا فرق میفرمدن جن هن اینا مثلا
اینا تصویرشون اینه که اینا مدبرات امر عالم هست.
اصلا ما با اونا گفتی جن چیه؟ ما نمیدونم چی، ما هر چیز رو میبینیم الهه.
نه تصویر در مورد جن هم دارن، آره در مورد شیاطین هم تصویر دارن و معتقدن اینا اتفاقا تصویر اینا اینه که یه عده شیاطین هم دارن میان هجوم میارن به ما، مانع برابری میشن، مانع کشاورزی میشن، ما میریم متوسل میشیم به این الهه ها و ملک ها، اینا در مقابل شیاطین ما رو محافظت میکنن. هر چقدر به اینا توسل پیدا بکنیم از شیاطین چی میشیم؟ ما رو دور نگه میدارن، کمکمون میکنن در مقابل شیاطین. این در مورد یونانه. پس جلسه بعد دوستان برن بررسی بکنن آیا ما در یونان غیر از ملائکه
مثل موجودات افسانه‌ای
پدیده‌های دیگه‌ای هم داریم یا نداریم. این خیلی سوال مهمیه، خیلی سوال مهمیه. رو این باشه آیا ما مجسمه‌ای داریم که غیر ملائکه باشن، بتونیم نسبت غیر ملکی بهشون بدیم؟ ملائکه نگاه ما هم نگاه خود اونا حالا الهه‌های مختلفه.
یه چیزی میگم پایه‌های کیهانی رو آبسو آب شیرین و چیزا رو دیدم.
خب هرچی که به آسمان برگرده و ستارگان دوباره به گفتیم چی میشه؟ بعد همون نسبت نفوس و ملکی و ملائکه تعبیر میره به ملائکه.
تو چون بیش از مجسم است دیگه، بنا و معبد و ایناست.
بله غیر از اینا چون هرچی که شد بنامه بعد اینا معلومه دیگه، بنا و معبد این رفته دیگه تبدیل شده به یه جایگاهی معابدی که اینا دارن. این مجسمه ها معمولا توی همون معابد این مجسمه ها یه جایی باید باشن دیگه.
باشه این مجسمه هایی که انسان بودن جزء خدایانشون نبودن، اسطوره بودن چه چیزی مثلا تو خودش
من دنبال هر چیزی هم که
قهرمانان دارن.
بله
یه دوره قهرمانان.
خب اونو در بیاریم این قهرمانا کیا؟ آیا اینا هم تصویرگری شدن؟ نشد دارید تحقیق کردین شما؟ خب بریم در بیاریم اینو جلسه بعد بیاریم. من میخوام خیلی معطل نکنم دوستانو. خب کسی در مورد مثلا
میگم مثلا یه سری قولها داشتن
جلسه بعد اینا رو بزنید توی گروه، جلسه بعد دوباره برمیگردیم در مورد یونان بیشتر حرف میزنیم. در مورد مصر کیا کار کرده بودن؟
نسبتش هم دوزه ندادیم، نسبت اون فرهنگ برهنگی با اندیشه
ادامه هنوز نمیخوام بیشتر واردش بشم. من فقط گفتم آقا این عجیبه، این همه مجسمه برهنه عادی نیست. خب چه حالش مرگت تو الان از من برهنه درست شد؟ من جاتی
هستم همین نسبت دقیقا
نه آها نسبت رو توضیح دادیم دیگه، الهیات فحشا
چون اصل انسان برهنگی
سمپوزیوم هم از همین باب اشاره کردم دیگه که آها این اصلا یه جای مجلس عیش و نوش گرفتن با ذیل یک نگاه. بعد شما بینید حالا بعدا چهره علمی هم به این بدین، اتفاقا ما اینجاست که
نه
خود این تمثال ها دارن عملا میگن دیگه تحریک میکنن به این سمت، توصیف مثلا نشان دادن اندام جنسی به چه معناست؟ هر آدمیزادی میفهمه باید پوشش داشته باشه، نشون دادن اینا به خاطر برجسته کردن وجوهه. یعنی نگاه کنید یه وقت هست یه نفر شرم و حیاش میشه، یه وقت هست بشه یکی میاد برای لحظاتی اندام جنسی خودش رو نشون میده، یکی هست نه اصلا میره همین اندام رو چیکار میکنه؟ مجسمه میکنه، میکوبونه وسط شهر همه دورش بچرخن. چرا؟
این بازی المپیک چیه اون زمان؟ اون اصلا خودن بدون برهنه کامل برهنه برگزار.
چرا؟ حالا اینا رو جلسه بعد بذاریم. چرا؟ اصلا واقعا سوال ها. خب حالا تو مثلا یه مجسمه بزن نیم تن کله طرفو بذار دیگه. چرا داری آخه این آدمو برهنه میذاری؟ بعدش هم میتراشی میذاری واسه حتما یه میخوای یه وجهی رو برجسته بکنی، روش میخوای تاکید بکنی، میخوای یه فرهنگی رو به تبعش پدید بیاری. چون آنچه که تبدیل بشه دوستان به مجسمه عملا یه ویژگی داره علاوه بر اون مسئله پرستش. و اون چیه؟ اون هم نقطه تمرکز توجه ساخت فرهنگی میشه. یعنی شما این نماد رو یه نمادیه دیگه، وجه نمادینه. و به طور طبیعی مجسمه ای که وجوه جنسی توش پر رنگ باشه اولین نقطه توجه هر آدمی همین وجود. نه اینایی که مثلا عادی شده برشون دیگه اصلا، خب اگه عادی شده خب مرد مومن چرا اصلا این درست کردی؟ حتما درست، حتما عادی نیست که درست کردی گذاشتیش اونجا، عمدن درست کردی و میخوای نمایشش بدی و برای نمایش دادن این
یه جا خونده
بشه
داره نشان دادن
زیبایی های اینا... وقتی الهیه نیا کنی، وقتی برش الهیه درست میکنی و الهیات درست میکنی، آره الهیات درست میکنی، میگه آقا جون نیا کن چرا داری جلوه قول من حرام زینت الله آره عشان آیش هم میخونی، اما به یه معنی دیگه خدا اینو به یه معنی دیگه تو قرآن آورده، میخوام بگم یه آیه تعریف شده اینجوری هم درست باید بکنی که چه اشکالی داره آقا اینا زیبایی. بعد اپیکوریسم رو تبدیل میکنی به یک اپیکوریسم، میدونی یعنی چی دیگه؟ دم غنیمت شماردن حالشو ببر. ها
اپیکور همون
فیلسوف
هست که
آره آفرین، فیلسوف هم برای شرطون اصلا یه فیلسوف میاد به عنوان پیامبر شروع میکنه به تبیین کردن الهیات برهنگی و فحشا و دم غنیمت شماردن. چرا؟ چون شما وقتی که وارد فحشا بشید بعدا دردسر دارین، میگه ولش کن حالی که الان میبری مهمه. آقا این یه فرهنگ هست یا نه؟ فرهنگه به شدت هم خطرناکه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
رفیق
تکلیف
جلسه
بعد شد بررسی ما الان چند تا فرهنگ رو داشتیم یا کنیم. یک، قبل از تورات یونان، مصر، هند، ایران، چین.
بررسی ادیان اینها؟
نه، مجسمه ها،
اسطوره ها،
نقوش. این مجسمه ها و نقوش ها ببینید به چی برمیگرده؟ خب آیا برمیگرده به ملائکه یا چیز دیگه؟ این چیز دیگه چی هست؟
Thank you.